نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه در ایران 29 مرداد ماه از هر جایی که با ما همراه شدید. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود با برنامه‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی نقض آتش‌بس 24 ساعته اسرائیل میگوید پرتاب موشک از غزه به داخل این کشور عصر سه‌شنبه نیز ادامه یافته و دو راکت دیگر به جنوب اسرائیل پرتاب شده اما خسارتی نداشته است. هیئت‌های مذاکره کننده اسرائیلی و فلسطینی دوشنبه شب با تمدید 24 ساعته آتش‌بس تا نیمه شب امشب موافقت کرده بودند، اما اسرائیل صبح سه‌شنبه اعلام کرد که به دنبال پرتاب سه موشک از غزه به جنوب این کشور، بمباران اهدافی را در غزه سر گرفته است. نخست وزیر اسرائیل همچنین به هیئت مذاکره کننده این کشور دستور داده است مذاکرات قاهره را ترک کنند. در همین حال خبرگزاری فرانسه از فرار چند هزار تن از برخی محله‌های غزه مانند شجاعیه و پناه گرفتن دوباره آنها در مدارس سازمان ملل پس از حملات هوایی اسرائیل خبر داده است. ارتش عراق میگوید عملیاتی را برای بازپسگیری شهر تکریت از نیروهای موسوم به دولت اسلامی آغاز کرده است. مقام‌های نظامی عراق گفتند قصد دارند از غرب و جنوب به تکریت حمله کنند. شهر تکریت واقع در 140 کیلومتر شمال غربی بغداد در خرداد ماه گذشته توسط نیروهای دولت اسلامی یا داعش اشغال شد. دادستانی سیرجان از کشف 840 هزار لیتر سوخت قاچاق در راهن سیرجان خبر داده است. گزارش خبرگزاری ایرنا مهدی بخشی روز سه‌شنبه گفت دو شرکت خصوصی حمل و نقل ریلی که با برنامه جعلی به قاچاق سوخت از اصفهان به بندر عباس و سپس خارج از کشور می‌پرداختند، شناسایی و محموله نفت گاز یا گازوئیل قاچاق آنها کشف شد و دو نفر هم دستگیر شدند. قرار است رضا فرج دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی سیزده شود. جواد هروی عضو کمیسیون آموزش و نماینده قائنات به خبرگزاری ایرنا گفته است که آقای روحانی نیز در جلسه سیزده حاضر خواهد بود و پس از پایان جلسه به اردبیل می‌رود. خبرگزاری ایرنا همچنین از قول یک نماینده مجلس گزارش داده است که حداقل 10 نفر امضاهای خود را برای سیزده وزیر علوم پس گرفتند. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از علی اصغر زاری نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس از افزایش 11 امضا به این طرح خبر داده و گفته است که اکنون شمار امضاها به 62 رسیده است. به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حقوق 3 ماه 10 هزار کارگر صنعت فولاد در ایران پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا محمد رضا پور ابراهیمی با اشاره به تجمع روز دوشنبه تعدادی از کارگران صنعت فولاد در مقابل مجلس خواستار رسیدگی سریع به وضعیت 88 هزار کارگر این صنعت شد. دادستانی افغانستان خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را در کابل ممنوع الخروج کرده است. سخنگوی دادستانی افغانستان به خبرگزاری ها گفته است که مطلب روز دوشنبه ماتیو روزنبرگ خبرنگار این روزنامه مغایر قوانین و مسائل ملی افغانستان بوده و او باید روز چهارشنبه همراه وکیلش به دادستانی مراجعه کند. به گزارش اسوسییتد پرس خبرنگار نیویورک تایمز در مطلبش در این روزنامه نوشته بود که به دلیل تداوم اختلافات میان دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گروهی از مقام‌های این کشور در صدد خود قدرت را به دست بگیرند. و به گفته فرزند سیبینه بهبهانی مراسم تشییع و خاکسپاری بانوی غزل ایران روز جمعه 31 مرداد ماه برگزار می شود. امید بهبهانی به خبرگزاری هنر ایران گفت خانم بهبهانی طبق وصیت‌نامه رسمیش در امامزاده طاهر کرج در کنار همسر و نبش به خاک سپرده خواهد شد. به گفته او مراسم خاکسپاری روز جمعه انجام می شود اما هنوز زمان و مکان مراسم یاد بود مشخص نیست.
ممنونم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در ادامه از آتش‌بس موقت اسرائیل و حماس خواهید شنید که نقض شد. و در گذشت سیمین بهبهانی نویسنده و شاعر ایران، سیمین بهبهانی از زبان خودش. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. مقام‌های اسرائیلی گفتند که گروه‌های شبه نظامی فلسطینی با شلیک چند فروند راکت به خاک اسرائیل آتش‌بس موقت را نقض کردند. با ایلیا جزائری ساعتی پیش در همین زمینه از بیروت صحبت کردم.
خب در غزه شرایط به شرط جنگی برگشته. از ساعتی که آتش بس نقض شد تا الان دست کم 25 حمله هوایی توسط جنگنده‌های اسرائیلی به غزه صورت گرفت. تعدادی هم زخمی شدن، اما تعدادشون هنوز مشخص نیست. هزاران نفر از مردم ساکنان مناطق جنوب و شرق غزه به مناطقی که گمان می‌کنن امن‌تر هستن یا فرار کردن یا در حال فرار هستند. در مقابل شلیک موشک و راکت از غزه به اسرائیل اثر گرفته شد. مقام های اسرائیلی از مردم خواستن به پناهگاه ها برن. صدای آژیر خطر در بسیاری از شهرهای اسرائیلی و حتی شهرها از جمله شهر تل‌آویو شنیده شد. وضعیت الان به قبل از آغاز آتش بس های کوتاه مدت برگشته.
با این شرایطی که تو توصیف کردی ریا، اصولا نتایج مذاکرات در قاهره چه بود که بالاخره اسرائیل هم تصمیم گرفت که پایان بده به این مذاکرات؟
آخرین نتیجه ملموسی که حاصل شد آزار شب قبل بود که دو طرف توافق کردن آتش بس رو 24 ساعت تمدید کنن تا امروز بشینن دوباره پای میز مذاکرات و ببینن بر سر آتش بس بلند مدت آیا به توافق میرسن یا نه. بعضی گزارش ها که از این هست که از این بود البته که دو طرف بر سر مسائلی همچون باز شدن بعضی گذرگاه های نوار غزه به توافق رسیدن. حتی بعضی مقام های مصری میگفتن که در آستانه رسیدن به توافق نهایی هستند دو طرف. اما ناگهان شلیک 3 موشک از غزه به سمت اسرائیل در ساعت‌های آتش بس که هنوز مشخص نیست کدوم یکی از گروه‌های شبه نظامی فلسطین این موشک ها رو شلیک کرده، دوباره همه چی رو به هم ریخت و بنیامین نتانیاهو از گروه فلسطین از گروه اسرائیلی خواسته قاهره رو ترک کنند، اگرچه مصر هنوز داره تلاش می‌کنه که مذاکرات رو نجات بده.
ایلیا جزایری بود از بیروت، ما رو در مورد آخرین اخبار مربوط به نقض آتش بس بین اسرائیل و حماس در غزه با خبر می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار فهرستی از آنچه که تخلفات دولت‌های نهم و دهم ریاست محمود احمدی نژاد خونده عنوان کرد، مجلس در انتظار تصمیم قوه قضاییه در رابطه با این تخلفات هست. از رضا جمالی بشنویم.
در گزارش تازه‌ای که خبرگزاری خانه ملت روز سه‌شنبه 28 مرداد منتشر کرده، به 24 مورد مکاتبه میان مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه اشاره شده که موضوع آنها تخلفات دولت در زمان ریاست محمود احمدی نژاد است، مواردی که به گفته این خبرگزاری غیر محرمانه و قابل رسانه‌ای شدن هستند. به نوشته خبرگزاری خانه ملت، لیست تخلفات منتشر شده دولت پیشین از سوی مجلس محرز شده و اینک تصمیم گیری نهایی بر عهده قوه قضایی است. موارد تخلفی که این خبرگزاری به آن اشاره کرده از سال 1389 و از دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع و تا پایان دولت او را شامل می شود. از جمله این موارد، عدم پرداخت پول مترو به شهرداری تهران است که مجلس ایران آن را تخلف از اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی عنوان کرده است. در سال 90 علی مطهری نماینده تهران در جلسه سوال نمایندگان از رئیس جمهوری آن را مطرح می کند.
پرسش ما نمایندگان سوال کننده از جناب عالی این است که چرا در مواردی برخلاف قانون عمل شده است؟ چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها ابلاغ و اجرا نشد؟
همچنین عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، مشاغل دولتی متعدد حمید بقایی و واردات خودروی لوکس با ارز مرجع از جمله دیگر مواردی هستند که مجلس شورای اسلامی معتقد است دولت محمود احمدی نژاد در انجام آنها مرتکب تخلفات متعددی شده است. در گزارش خانه ملت، نسبت به بازگشت احتمالی آقای احمدی نژاد به عرصه قدرت و تلاش او برای در اختیار گرفتن مجلس و ریاست دوباره او بر دولت هشدار داده شده است. این گزارش میگوید تخلفات دولت احمدی نژاد و اطرافیانش که هر روز ابعادی تازه از آن فاش میشود، حاشیه‌های زیادی را در کشور به وجود آورده است. در دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کم نبود برخوردهای دولت و مجلس با یکدیگر، تا جایی که گاه این مشاجرات نفر به نفر و جنبه شخصی به خود می گرفت و از جمله مشاجره معروف علی لاریجانی رئیس مجلس درباره اتهامات محمود احمدی نژاد به برادران علی لاریجانی بود.
بالاخره گوش بدید بذارید اول ببینه چی هست. تو همینا بحثه.
شما در این جلسه اتهاماتی به من وارد کردید، من مطابق آیین‌نامه در جوابتون میدم و شما هم حقی ندارید دیگه، چون بیش از حد باز حرف زدید. تمام حرفتون اتهام به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، ولی ایشون حق داره جواب بده، ولی رئیس مجلس من هستم و اینجا میخوام جواب شما بدم. شما سرتاپای استیزار و اتهامات و تهمتهایی به من گفتید.
محمود احمدی نژاد هم اکنون پرونده‌ای در دادگاه کیفری استان تهران دارد که شعبه 76 این دادگاه در حال رسیدگی به آن است. شاکی این پرونده مجلس شورای اسلامی است. رئیس دادگاه کیفری استان تهران به تازگی اعلام کرده که این پرونده در مرحله نظارت قرار دارد.
احتمالاً از صبح تا این لحظه بارها شنیدید که سیمین بهبهانی، شاعر به نام دوران معاصر ایران، در نخستین ساعات روز سه‌شنبه در بیمارستان پارس در تهران به علت مشکلات قلبی و تنفسی در سن 87 سالگی درگذشت. همکارم الهه روانشاد دو سال پیش با خانم بهبهانی در برنامه صبحگاهی رادیو فردا گفتگوی داشته که در این گفتگو بانوی غزل ایران از زندگیش، آغاز کارش در 14 سالگی و اونطور که میل داره پس از مرگش در یادها بمونه گفته. از این بانوی غزل بشنویم و از سیمین بهبهانی درباره سیمین بهبهانی.
صبح شما هم بخیر، صبح همه شنوندگان شما بخیر، صبح همه ایرانیان و هر که در این جهان زندگی میکنه صبحش بخیر و عاقبتش بخیر و من فقط آرزوی خیر برای بشر دارم.
خانم بهبهانی، بیایید این مصاحبه رو اینطوری شروع کنیم که سیمین بهبهانی رو چگونه تعریف میکنه و چگونه میبینه؟
من والا در آینه که نگاه میکنم میبینم که خیلی کسب دارم، خیلی چیزهایی میخواستم داشته باشم که ندارم. خب حالا به هر حال در این دور زمانه میشه با وسایل جنبی آدم خودش اونجوری که میخواد بکنه تا حدی. و ضمناً خب نگاه که به خودم میکنم فکر میکنم که بیشتر باید به فکر دیگران باشم تا به فکر خودم. و اینه که بیشتر شعرهای من الان تقریبا اکثرش، یعنی دو سومش، مربوط میشه به اوضاع جهان، اوضاع مردم، اوضاع وطنم و غالبا در اونها به فکر راه درستی برای بشریت هستم. یه نمیدونم تا چه حد بتونم در این امر موفق باشم، اون رو نمیدونم. به هر حال هر کس خودش را دوست داره که خوب ببینه، من هم دوست دارم که خوب ببینم، ولی نمیدونم که آیا لیاقت این علاقه رو دارم یا نه.
خانم بهبهانی، از کی شعر گفتن رو شروع کردین؟
از 14 سالگی. 14 سالم بود که مقدار شعر گفته بودم به خیال خودم و یه جایی محفوظی گذاشته بودم که کسی نبینه. مادرم اتفاقا دید و خواند و گفت این شعر رو تو گفتی؟ اولی یه خورده خجالت کشیدم و یه خورده پنهان کردم اینا، بعد گفت نه خیلی خوبه، درسته و اگر اینطور مال تو باشه مایه امیدواریه. و خلاصه خیلی تشویقم کرد. از اون به بعد من شروع کردم به سرودن و یادم میاد که اولین شعر من توجه به اجتماع داشت، یعنی درست موقعی بود که 1320 موقعی بود که جنگ جهانی بود، به کشور ما هم حمله شده بود و بعد از جنگ اوضاع مردم خیلی ناجور بود و من یه شعری گفته بودم که اینطوری شروع میشد: ای ملت فقیر و پریشان چه میکنی؟ ای توده گرسنه و نالان چه میکنی؟ سرمایه‌دارها همه در کاخ زرنگار، تو در میان کلبه احزان چه میکنی؟ ای محتکر، تو نیز در این روزگار سخت با جان و مال مردم نالان چه میکنی؟ از این دور چیزهایی که در حد مغز کوچک و ناپرورده من بود میسرودم و اتفاقا همین توجه به اوضاع اجتماع هنوز هم من رو رها نکرده و من هر شعری که میگم دلم میخواد که با مردم خودم باشم و نمیدونم که تونستم از عهده بر بیام یا نه.
خانم بهبهانی، گفتید که مادرتون وقتی که 14 ساله بودید اشعار شما رو پیدا کردن، ظاهرا مادرتون هم دستی در سرودن شعر داشتن.
بله، مادر من از استثنایی ترین زنان روزگار خودش بود، چون پدر در پروردن بچه های خودش خیلی کوشش کرده بود و اونها در اون زمانی که مدرسه نبود در خانه خودشون مکتبی داشت که از بهترین استادان فن دعوت کرده بود، از عربی تا فرانسه تا همه چیز برای بچه ها آماده بود که بخوانند. سه بچه داشت پدر بزرگ من، دو تا پسر و یک دختر، و به این دختر بیشتر توجه داشت. و مادر من مهندسه یک زن فرانسوی، فرانسه رو خوب میدانست و بعد هم که بزرگ شده بود مدرسه جاندار که رفته بود، عربی رو خوب میدونست، فقه و اصول رو خوب میدونست، حتی هیئت و نجوم هم در همون خانه سر خانه توسط استادان یاد گرفته بود و زن بسیار روشنی بود، شعر میگفت و من هرچه دارم از اوست و از پدرم که او هم نویسنده توانا و دانشمندی.
خانم بهبهانی، ظاهرا نام فامیل شما برگرفته شده از نام فامیل همسرتونه و شما نام فامیل دیگری دارید که نام پدریتون هست. میشه توضیح بدید که چگونه نام بهبهانی بر شما ماند؟
بله، اتفاقا خیلی جالبه که اینو بگم. وقتی که در فرودگاه بودم میخواستم برم به دعوت شهردار پاریس برای شرکت در جلسه بانوان و طرح مشکل‌های زن‌های این روزگار، یک کسی که لباس یونیفرم نظامی هم تنش بود آمد صدا کرد منبر خلیلی پاسپورتتو بده. من درآوردم از کیفم و بهش دادم. وقتی که دید یه نگاهی کرد و گذاشت تو جیبش و رفت و من نمیدونم که از کجا اسم سیمینبر خلیلی رو یاد گرفته بود. اسم اصلی من سیمینبر خلیلیه، چون پدرم عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام بود و جار فاضل بود، خدا رحمتش کنه، 14-15 جلد کتاب نوشته بود و مرد دانشمندی بود، عباس خلیلی. من فامیل شوهرم رو انتخاب کردم، یعنی او دلش میخواست که من به نام فامیل او معروف بشم و شدم.
خانم بهبهانی، گفتید که به دعوت شهردار پاریس عازم این شهر بودید تا در مورد مشکلات زنان صحبتی داشته باشید. شما فعال مدنی و فعال حقوق زن هم هستید. در این باره برامون بگید تا چه حد احساس میکنید به این آرمان وابسته هستید؟
والا من بیشتر با قلم و بیشتر با شعر در این راه فعالیت میکنم، کمتر فرصت دارم که در جلساتی حاضر بشم، ولی هر وقت بر من رو بخوانند با کمال میل میروم و شرکت میکنم. خیلی دوست دارم که اوضاعی که زنان کشورم سامانی داشته باشه، زیاد مثلا در بند حجاب و نمیدونم اینجور چیزها نباشن، برای اینکه حجاب معنوی آنها عفت و عصمت و اخلاق خوب هست. من خب میبینم وقتی که در خیابان زنها، دختران جوان، حتی پیر مورد اساءه ادب قرار میگیرن و دست درازی میشه، کتک میخورن، یا اینا واقعا دلم خون میشه و دلم میخواد که زنهای کشور من بتوانند با آزادی در دانشکده ها شرکت داشته باشن که الان هم دارن، و دلم میخواد اوضاع دانشجویان خوب باشه و اونها رفتار مناسب بشه، دانشجویان بتونن در کمال امنیت درس خودشون رو بخوانن.
خانم بهبهانی، شما دهه ها پیش اشعاری در رابطه با خشونت علیه زنان سرودید، شعری که حکایت از حال دختر جوانی در کلاس مدرسه داره، ژاله، که بسیار شعر زیباییه. شما در رابطه با دختری سرودید که شما معلمش بودید و از رنج و غم اون حرف میزنید در رابطه با بیرون شدن مادرش از خانه. در مورد زنان خشونت دیده هم شما فعالیت های انجام میدین؟
اگر دستم برسه حتما. دیگه گفتم من بیشتر با قلم کار میکنم. همون به اصطلاح داستان ژاله که فرمودید، این داستان واقعیه، یعنی در کلاس برای من اتفاق افتاده بود و عین اون رو من منتها به شعر درآوردم و آخرش میگم که پدری که با خشونت با همسرش رفتار میکنه، پدری که همسرش رو از خانه بیرون میکنه، بچه شیرکارش رو بی مادر میگذاره و بچه دیگرش که بی مریضه او روی دست خواهر بزرگترش میمونه، و اینها چیزهاییست که واقعاً بند آوردنش به شعر خیلی آسون نیست، ولی من چون با دلم با روحم کار میکنم، برای من سرودن شعر واقعا مثل آب خوردن بوده و تا حالا هم این چندین جا غیر از کتابم چاپ شده و خیلی مردم دوست داشتن این شعر رو. جاله از درس من چه فهمیدی؟ شعر بود که الانم در حد کهولت خودم باز این شعرها جلوی چشمم هست و از یادم نمیره.
خانم بهبهانی، شما تجارب بسیاری دارید و در دورانهای مختلفی حاضر بودید. به نظر شما با توجه به تمام این تجاربی که دارید، آینده رو چطور میبینید؟
والا دنیا رو خیلی آشفته میبینم. من از وقتی که به فهم رسیدم مواجه بودم با جنگ جهانی و در جنگ جهانی به قول تاگور دنیا فقط به تلی از خاک تبدیل شد و تاگور میگفت همیشه گفته بود که من آرزو دارم که حالا که مغرب به خاک و خون نشسته، آرزو دارم که یک روزی خورشید از مشرق طلوع کنه و دنیا رو روشن میکنه، خورشید نیکبختی، و مشرق زمین با سمبل خوشبختی بشر باشه. این تقریبا با زبان من گفته تاگور هست، عین گفتار او یادم نیست الان. و میبینم که بعد از سالیان دراز الان مشرق زمین در خاک و خون میغلطه و چقدر ظلم به مردم روا میشه و امیدوارم که کشور ما از این آفت برکنار بمانه و ما هیچ وقت روی جنگ را دیگر نبینیم، چون یک بار دیده ایم، 8 سال آسیب جنگ را کشیده ایم و دیگر طاقت نداریم. و نه تنها برای خودمون، دیدن جنگ برای دیگران واقعا برای ما مشکله و روح ما رو میخوره.
خانم بهبهانی، صبحانه با خبره ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا، مردم منتظرن که بشنون که شما شاعره محبوبشون چه ترانه‌ای رو دوست دارید و ما بتونیم اون رو براتون همین الان پخش کنیم. خانم بهبهانی، چه ترانه‌ای رو از همه بیشتر دوست دارید؟
من همه ترانه‌هایی را که سروده میشه دوست دارم. بیشتر شما ترانه‌های به اصطلاح نوآیین اینجا پخش می‌کنید. اگر بتوانید ترانه‌ای رو که شعرش مال منه، پسر آقای شجریان همایون از شعر من خوانده و اون نبسته هم به کس دل، نبسته کس رو من دل، اون رو اگر ممکنه پخش کنه. اگر زحمتی نباشه براتون، ترانه خونده شده، میگه نبسته هم به کس دل، نبسته کس رو من دل، چو تخت پاره بر موج، رها 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 من، نه چشم دل به سوی، نه باده در سوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، ستاره ها نهفتم در آسمان ابری، دلم گرفته ای تو، دلم گرفته ای تو، هوای گریه با من.
نبسته به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج، رها 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 من. زمن هراته او دو شده به سینه نزدیک، به من هراته نزدیک، از او جدا جدا من.
بهبهانی، چه در زمینه زندگی شخصی و فردیتون، چه به عنوان یک شاعر، اصلا به عنوان یک انسان عادی، چه کارهایی هست که آرزوی انجامشون رو در طول زندگی داشتید ولی به هر دلیلی بخت یاری نکرده، موقعیت دست نداده؟
باید به صراحت بگم که نه، من هر چه را خواستم به توفیق الهی توانستم به دست بیاورم و اگر چیزی به دستم نرسیده حتما لیاقت اون رو نداشتم، پس نباید طلبکار باشم که چرا به اون نرسیدم. ولی اون چیزی رو که خواستم تا حالا اکثر بهش رسیدم و اون محبت مردم بوده، محبتی رو که بر سر من نثار کردند و اون دوستی هایی که از اونها میبینم، اون نگاه مشتاقی که میبینم، اون که میبینم تو خیابون دست میندازن گردن من و گریه میکنن، اینها برای من دیگه چیزی رو باقی نداشته که من چیزی بخوام از دنیا. هر چه خواستم داشتم و بنابراین شاکر و به قول شاملو میرم به طرف اونجایی که باید برم، شاکر و به اصطلاح راضی آرام. من یه شعری هستش که چون شما خیلی منو کوراژ دادین که سن و سالمو ندیده بگیرم، اینو براتون میخونم. 80 سالگی و عشق، 80 سالگی و عشق، تصدیق کن که عجیب است هوای پیر دگربار، گرم تعارف سیب است، لب سرخ و زلف طلایی، زیبا ولی نخدایی، بر چهره رنگم اگر هست آرایش است و فریب است، در سینم دل شیدا پرپر زنان ز تمنا، 70 ضربه او را گویی 2 بار ضریب است، عشق است و دغدغه شرم، تن از دمای هوس گرم، می سوزم از تب و این تب فارغ ز لطف طبیب است، شادا کنار من آن یار، آن مهربان وفادار، گویی میان بهشتم تا این کنار نصیب است، با بوسه بسته دهانم گفتن سخن نتوانم، آتش فکنده به جانم این بوسه نیست لهیب است، ای تشنه مانده عاشق یار است و بخت موافق، با این شراب گوارا دیگر چه جای شکیب است، آدم بیا به تماشا، آدم بیا به تماشا، بس کن ز چالش و هاشا، 80 ساله حوا با 20 ساله رقیب است، 80 ساله حوا با 20 ساله رقیب است.
خانم بهبهانی، کلی لذت بردیم از بودن با شما. سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگوی بیریا با رادیو فردا و صبحانه با خبر شرکت کردید.
خدا نگهدار شما و همه دوستان و همه ایرانیان و همه خلق جهان باشه. امیدوارم که روزگار خوشی در پی داشته باشید. خیلی ممنون از اینکه لطف کردید و این همه صبوری به خرج دادید تا اینکه این چند کلمه حرف رو من زدم. متشکرم از شما.
نچشم دل به سوری، نباد در صبوری، که تر کنم جنوری
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. بعد از گفتگوی نسبتا مفصلی که شنیدید با سیمین بهبهانی، شاعر و غزل سرای ایرانی که بامداد سه‌شنبه در تهران درگذشت، ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو باز هم با خبرهای تازه. بعد از اخبار هم میتونید برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. مینا برام است.
با سلام دوباره. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از روز چهارشنبه عملیات کمک رسانی وسیع را در چند محور به آوارگان شمال عراق آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی این کمیساریا در ژنو اعلام کرده که برای کمک به بیش از 500,000 نفری که به دنبال حملات دولت اسلامی یا داعش در شمال عراق سرگردان شدند، از روز چهارشنبه به مدت 4 روز کمک‌های مختلف از جمله چادر و مواد غذایی با پل هوایی از بندر عقبه در اردن به شهر اربیل در کردستان عراق حمل می شود. همچنین به مدت 10 روز با کشتی از طریق دبی و ایران و از طریق جاده از اردن و ترکیه این کمک ها به منطقه منتقل خواهد شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس گزارش مبسوط از وضعیت اعتیاد در کشور به نمایندگان ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گزارش وزیر کشور را تکان دهنده توصیف کرد. او گفت درخواست وزیر کشور این بود که باید تمهیداتی اندیشه شود که همه مردم نسبت به مقابله با مواد مخدر احساس مسئولیت کنند و در حوزه فرهنگسازی و آموزش فعالیت‌های لازم انجام شود و همه نهادها درگیر این موضوع شوند. وزیر کشور همچنین گفت 1,300,000 معتاد در ایران وجود دارد که با احتساب خانواده‌های آنها 5,500,000 تن به صورت مستقیم درگیر این مسئله هستند. مهرگان امیر خسروی، برادر مهافرید امیر خسروی، 20 سال زندان محکوم شده است. غلامعلی ریاحی، وکیل مهرگان امیر خسروی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که دادگاه انقلاب موکلش را به پرداخت 170 میلیارد تومان جزای نقدی نیز محکوم کرده و همسر او نیز به 5 سال حبس محکوم شده است. آقای ریاحی افسوده که تامهای موکلانش مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. او همچنین گفته است که محاکمه مهرگان امیر خسروی به طور غیابی 4 ماه پیش انجام شده و موکلش در نامی خطاب آیت الله خامنه‌ای به حکم صادر اعتراض کرده و خواستار محاکمه خود با وکالت آقای ریاحی شده و او هم مطابق قانون به حکم صادر اعتراض کرده است. مهافرید امیر خسروی به عنوان متهم در جدول پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی به مرگ محکوم و در خرداد ماه امسال در زندان اوین اعدام شد. داستانی سیرجان از کشف 840 هزار لیتر سوخت قاچاق در راه آهن سیرجان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی بخشی روز سه‌شنبه گفت دو شرکت خصوصی حمل و نقل ریلی که با برنامه جعلی به قاچاق سوخت از اصفهان به بندر عباس و سبز خارج از کشور می پرداختند، شناسایی و محموله نفت گاز یا گازوئیل قاچاق آنها کشف شد و دو نفر هم دستگیر شدند. داستانی افغانستان خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را در کابل ممنوع الخروج کرده است. سخنگوی داستانی افغانستان به خبرگزاری ها گفته است که مطلب روز دوشنبه متیو روزنبرگ، خبرنگار این روزنامه، مغایر قوانین و مسائل ملی افغانستان بوده و او باید روز چهارشنبه همراه وکیلش به داستانی مراجعه کند. به گزارش اسوشیتد پرس، خبرنگار نیویورک تایمز در مطلبش در این روزنامه نوشته بود که به دلیل تداوم اختلافات میان دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گروهی از مقام این کشور در صدن خود قدرت را به دست بگیرند.
ممنونم از مینا بهرام‌است. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما برنامه ما همچنان ادامه داره. اگه همراه ما باشید میتونید در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید که از جمله به بعضی از سوالات شما در طول هفته‌ای که گذشت پاسخ داده شده. همطور در مورد یکی از برنامه‌هایی که در رادیو فردا پخش میشه اطلاعات بیشتری کسب می‌کنید. همچنان با ما باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و به یاری من شتافته تا این برنامه رو با هم تقدیم شما کنیم. آزاده به تو سلام میکنم.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در ادامه تلاش میکنیم که به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم و گفتگوی داریم با همکارم بهروز کارونی که تهیه و اجرای برنامه کارنامه، برنامه ویژه کارگران در رادیو فردا رو بر عهده داره. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با صدای یک شنونده شروع می‌کنیم. شنونده‌ای که انتقادی رو از برنامه صدای شما صدای فردا با ما و شما در میون گذاشته.
من انتقادی داشتم راجع به برنامه صدای شما صدای فردا. امیدوارم که این انتقادم پخش بشه یا لااقل پاسخ داده بشه بهش. من خدمت آقای خاکزاد عزیز عرض بکنم که احساس من اینه که چون برگردم برنامه های آخرشون رو ببینن، نام این برنامه با محتواش مطابقت نداره. در برنامه آخر حتی یک تلفن پخش نشد، فقط بسنده کردید به یک پیامک یا یک ایمیل خوندم، بعد شروع کردید معرفی یکی از برنامه‌هاتون. من پیشنهاد میکنم یک باکس جداگانه‌ای بذارید برای معرفی برنامه‌هاتون با جزئیاتش و اجازه بدید این صدای شما صدای فردا واقعا صدای ما باشه. ایمیل ها و مسائل فنی، مسائل غیر فنی، پیشنهادات و انتقادها توش پاسخ داده بشه، مطرح بشه. به این طریق ما میتونیم بگیم که واقعا برنامه صدای شما صدای فردا محتوا و نامش با هم مطابقت داره. خیلی ممنون. کوروش هستم از امارات.
البته دوست عزیز، حق با شماست. ما در برنامه صدای شما صدای فردا در چند شماره پیشین بخشی رو به بررسی مجله های هفتگی رادیو فردا اختصاص دادیم و بخش دیگری رو به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما. دوستان، در اینجا باید یادآوری کنم زمانی که شما سوالی با ما در میان نمیگذارید و از ما انتقادی به عمل نمیآورید، ما چگونه میتونیم که بخش مهمی از برنامه صدای شما صدای فردا رو اختصاص بدیم به سوالها، پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما؟ پس یادآوری میکنم دوستان، صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست تا در اونجا سوالها، پیشنهادها و انتقاداتتون رو مطرح کنید و همینطور پیامگیر ما و پیامگیر ما و حتی آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com در اختیار شماست. هرچی که شما بیشتر سوالها، پیشنهادها و همینطور انتقادها رو مطرح کنید، طبیعتاً مدت زمانی رو که ما اختصاص میدیم به پخش صدای شما شنوندگان گرامی در این برنامه افزایش پیدا خواهد کرد.
البته جان، بد نیست که این رو هم یادآوری کنیم، ما به بررسی مجله های مختلف رادیو فردا در این برنامه میپردازیم که شنوندگان بتونن نظر، پیشنهاد و انتقادات خودشون رو درباره این برنامه ها با ما هم در میون بذارن.
دقیقاً درست گفتی آزاده. اگر دوستان برنامه رو میشنوید که ما معرفی میکنیم و تاکنون به این برنامه نتونستید گوش بکنید، اگر گوش کردید و انتقادی رو و یا پیشنهادی رو در رابطه با اون برنامه میخواید با ما در میان بگذارید، حتما این کار رو بکنید. ما به تهیه کننده و مجری برنامه اطلاع میدیم که شنوندگان چه درخواست هایی دارند. با سپاس از همه شما و خصوصا دوستی که از ما انتقاد کرده بود و ما تلاش میکنیم که این مشکلات رو برطرف بکنیم و رضایت شما شنوندگان گرامی رو جلب کنیم.
و نوبت میرسه به شنونده دیگری که این شنونده هم انتقادی رو با ما در میون گذاشته.
از آمریکا تلفن میکنم و میخواستم خواهش کنم که این خبرهایی که میخونین به خصوص خانم ها یه ذره یواشتر بخونین، چون موج کوتاه و راه دور میدونین صدا زیاد مفهوم نیست، به خصوص با این سرعتی که میخونن این خانم ها. اصلا تعجب آوره که یه رادیو موج کوتاه یا راه دور خبرش به این صورت خونده میشه. خیلی ممنون میشم اگه به این عرض بنده توجه کنید.
حق با شماست دوست عزیز. وقتی که همکاران ما خبرها رو تند بخونند، شنیدن برنامه‌های رادیو از طریق امواج کوتاه و همینطور موج متوسط گاهی اوقات با سر و صداهایی همراهه که جلوی درک خبرها رو میگیره و اگر همکاران ما تون تون خبر رو بخونن، طبیعتاً شما شنوندگان گرامی نمیتونید که به محتوای خبرها توجه کنید. در اینجا این پیشنهاد شما را دوست عزیز با همه همکاران و همینطور سردبیر رادیو فردا در میان میگذاریم تا این مشکل رو برطرف کنیم، تا بتونید که به راحتی به خبرهایی که از رادیو فردا پخش میشه، چه خانوم ها اجرا کنن و چه آقایون اجرا کنن، به راحتی بتونید گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
این هفته مسئولیت گفتگو با تهیه کننده و مجری برنامه کارنامه رو که همکارمون بهروز کارونی است، همکارم آزاده توکلی بر عهده گرفته که با هم به این گفتگو گوش میکنیم.
بهروز سلام، مجله هفتگی کارنامه شامل چه بخش هایی است و چرا نام کارنامه رو برای این مجله انتخاب کردی؟
سلام آزاده ای عزیز، اول از اسم برنامه شروع میکنم. خب موقعی که این برنامه قرار شد راه بیفته، بین همکاران صحبت بود، یک سری اسامی مطرح شد و هر کسی اون چیزی رو که فکر میکرد به من پیشنهاد داد برای اینکه اسم این برنامه انتخاب بشه، تا اینکه اسم کارنامه مشخص شد. خب کارنامه به نوعی بحث کار هم توش هست که مربوط به کارگران میشه به نوعی، و این برنامه شامل اخبار هست. در ابتدا اخبار روزهای گذشته، یعنی یک هفته قبل. خب خبرها خیلی زیاده و ما سعی میکنیم که اخباری رو انتخاب کنیم که کمتر در رسانه ها ممکنه که باستا پیدا بکنن و شنوندگان ما بشنون. بعد از اون یک تحلیل هفته هست که به گزارش هفته هست که به مسئله‌ای که به نظر میرسه مهمترین مسئله هفته گذشته بوده اختصاص پیدا میکنه.
چطور این ایده برای تهیه مجله کارنامه، برنامه‌ای که به مسائل و مشکلات کارگران ایرانی مربوط باشه، رسیدی؟
در 8 سالی که در رادیو فردا کار میکنم، از همون ابتدا سعی کردم که مسائل مربوط کارگران رو پوشش بدم. این مسائل انقدر زیاد بود که نمیشد هر روز بهش پرداخت. بلتاب با پیشنهادی که کردم و قبول این پیشنهاد توسط مدیران مجموعه، قرار شد که برنامه ویژه‌ای داشته باشیم تا در اون زمینه که اخبار گفته میشه، مسائلی رو هم که ممکنه که در طول هفته ما نتونیم بهش بپردازیم، به خاطر اینکه خب بعضی وقتا هست اینقدر سوژه‌های خبری متعددی وجود داره که واقعا یه سری اخبار میره در درجه دوم اهمیت خانه‌ها، قرار شد که در این مجله مورد بررسی قرار بگیره.
تا به حال چند قسمت از این مجله پخش شده و این مجموعه تا کی ادامه خواهد داشت؟
تا حالا 141 برنامه کارنامه ساخته شده، برنامه هفتگی کارنامه، و خب تا زمانی هم که مشکلات و مسائل کارگری باشه و اخبار کارگری، خب این برنامه هم ادامه خواهد داشت.
بهروز، چه بازخوردی از طرف شنوندگان رادیو فردا در رابطه با مجله هفتگی کارنامه داشتی؟
در طی 141 برنامه‌ای که پخش شده میتونم بگم بازخورد مثبتی بوده. در ابتدا خب به خاطر که برنامه نو بود، جدید بود، تعداد تماسایی که از طرف شنوندگان صورت میگرفت خیلی قابل ملاحظه نبود، اما به تدریج و با ادامه این برنامه تماسایی که گرفته شد بیشتر و بیشتر شد، چه از طریق ایمیل و یا چه از طریق تلفن و حتی اسمس. در این حال پیام های دلگرم کننده ای رو از طرف شنوندگان خودمون داشتیم که کمک میکنه به ما تا بتونیم برنامه های خودمون رو ادامه بدیم.
و شنوندگان رادیو فردا از چه راههایی میتونن با این برنامه در تماس باشند؟
برای ما ایمیل بزنن به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212.
کارنامه. من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
به عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
همینطور از طریق برنامه صدای شما صدای فردا هم می تونید با این برنامه در تماس باشید.
به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه دیگری از سری برنامه های صدای شما صدای فردا، به اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.